أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد لطف امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو تقدیم می کردیم، بشه امروز انشاءالله تمامش کنیم. راجع به این بود که در بیانات اهل بیت علیهم السلام و همچنین بزرگان ما هست که بین ما و خدای متعال یک حجاب هاییست که باید این حجاب ها برداشته بشه، و اگر این حجاب ها برداشته شد انسان به قرب الهی راه پیدا میکنه و بالاترین درجات بهشت همین هست و فرصت انجام این کار هم در دنیاست. اگر انسان از دنیا بیرون رفت و در این مسیر قدمی بر نداشته بود، دیگه امکان این که تدارک بکنه در آخرت نیست. بله، اگر کسی در مسیر بندگی خدا وارد شد، این مسیر ادامه داره. اگر کسی وارد صراط مستقیم شد که صراط معرفت و محبت هست، این مسیر مسیری است که در آخرت هم ادامه پیدا میکنه. ولی اگر کسی وارد این وادی نشد، من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا. فرمود اگر کسی در این دنیا چشمش باز نشد به روی حقایق، در آخرت هم کور چشم محشور میشه، هم کور قلب دیگه محجوب میمونه. و این از عذابهای سخت قیامت، کما این که به عکس از نعمتهای قیامت نظر به وجه الله هست که در روایت معنا شده بود به نظر به مقامات معصومین که وجه الله هستن. عرض کردیم این حجاب نورانی و ظلمانی رو چند جور معنا کردن، من یکی دو جورش رو بنا شد عرض کنم. یکی این که حجاب ظلمانی گناهانن، سلام علیکم، صفات رذیله هستن و ما بعد از گناهان و صفات رذیله خارج بشیم. اما حجاب نورانی درجات بندگی خدای متعال و درجات طاعتند، که طاعت و بندگی خدای متعال درجات داره، اخلاص درجات داره. اونایی که وارد بندگی وادی بندگی خدای متعال میشوند و از بندگی اغیار نجات پیدا میکنند، خودشون درجاتی دارند که سه درجهش در روایات توضیح داده شده بود، در روایات عمومی است. یکی درجه اون عبادی که از سر رغبت عبادت میکنن، با با خدا تجارت میکنه که خیلی عبادت خوب و قیمتی هم هست. در روایات هم ترغیب به او شده. یه دست اونهایی که از سر رهبت عبادت میکنن میترسن و اینم خیلی مقام بالاییست. خائف از خدای متعال هستن، حدود الهی رعایت میکنن. خدای متعالم در روایت از اونها را از عذاب و سخط خودش حفظ میکنه. عبدالله رغبتن، عبدالله رهبتن، این مذمت نیست، منتها درجه عالی نیست. مقام بعدی مقام عبادت حبیست، شکریست. اینا مقامات حجوب نورن. کسی که برای بهشت عبادت میکنه و تجارت میکنه، این وارد وادی بندگی خدای متعال، وارد وادی نور شده، ولی محجوبه دیگه. کسی که از ترس جهنم عبادت میکند، وارد وادی نور شده، اعمالش نورانی است، ولی در حجاب نوره. این یک معنا بود. معنای دومی که عرض کردیم این است که در بیانات معصومین علیهم السلام و در قرآن، در کتاب خدای متعال، دو وادی توضیح داده شده، یکی وادی ظلمات است، یکی وادی نور، که اجمالش در آیت الکرسی است، آیه بعد از آیت الکرسی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا وادی است. وادی ظلمات وادی ولایت اولیاء طاغوت، محیط ولایت اونها محیط ظلمانی است، خودشون سرچشمه مبدا ظلمانی کردن دیگران هستند و محیط ولایتشون هم محیط ظلمته. اونها هستند که دیگران رو اتباع خودشون رو ظلمانی میکنند، کما اینکه محیط ولایت الله هم محیطی است که کسانی که وارد در این محیط میشن، خدای متعال با ولایت خودش اونها رو نورانی میکنه و این نورانیت هم دائمی است. این اجمالش بود که در قرآن توضیح داده شده. حالا یه نکته ای رو همینجا عرض بکنم که این ولایتی که در قرآن به خدای متعال نسبت داده شده، الله ولی الذین آمنوا، در یک آیه دیگری تفصیل داده شده دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. با انما هم فرموده فقط ولی شما خداست، اونی که بر شما ولایت داره خدای متعال است. بعد ادامه داده و رسول و اون کسانی که نماز میخونن و در حال نماز زکات میدن. در ذیل این آیه روایت سنگی نیست که یه مقداری هم فهمش از طور فهم بنده خارجه. حضرت فرمودن خلطنا به نفسه، خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده، مخلوقن اما خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. و قال انما ولیکم الله و رسول، با انما فرموده فقط ولی شما خداست و رسول و اون کسانی که در حال رکوع زکات میدهن. خب عنایت دارید که شأن نزول این آیه اون انفاق انگشتر امیرالمومنین در حال رکوع دیگه، اون سائل آمد و جواب داده نشد و وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. مکدر شدن، حضرت انگشتریشون رو عطا کردن، آیه نازل شد. ولی فقط این نیست، اون انگشتر دادن نیست. تعبیر آیه این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، دائما اقامه صلات میکنن و دائما در حال رکوع که افضل احوال نمازشون هست ایتاء زکات میکنن. این دائمی است، عنایت فرمودین، یک بار نیست. سلام علیکم. و اصلا اون کسی دیدید یه سوال است گاهی ترک کردن، به خصوص عامه و مخالفین، که شما میگید حضرت نماز میخوند، تیر از پاشون میکشتن، متوجه نمیشدن، بعدم میگید در حال نماز صدقه میدادن. این حرفا چیه؟ اصلا نکتش همینه، کسی ولایتش ولایت خداست که نه یک بار این کار میکنه، دائما هم مشغول نمازه و دائما هم مشغول زکاته. همه مقامات ما زکات اونهاست. اگر شما سحر پا میشید حال خوشی بهتون دست میده، این زکات امام زمانه. یقیمونه، مگه زکات العلم نشروح نیست؟ هر چیزی زکاتی داره، هر خیری به ما میرسه زکات امام علیه السلامه که مایه رشد و تزکیه امام هست. امام دائما، لذا ببینید اگر کسی وارد محیط ولایت امام شد او هم اینجوری میشه دیگه، میشود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، تو بازارشه ولی لا تلهیهم، لهوش نیست تجارتش. لهو یعنی دل مشغولی، دل مشغولیش به خرید و فروش نیست، خرید و فروش میکند ولی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و بیع او رو غافل از ذکر الله نمیکنه و ایتاء زکات. همینطوری که تو بازار مشغول ایتاء زکات هم هست، همینطوری که تو بازار مشغول صلات هم هست، امام که سرچشمه این امر با عظمت هست، هم یقیمون از صلات هستن دائما، نه یه بار، نه اقام از صلات، نه یقیمون از صلات و یعتون از زکات، اون بزرگوارهایی که دائما اقامه صلات میکنند و دائما زکات میدن در افضل حالات نمازشون و هم راکعون، در حالی که راکعند زکات میدن، حالشون حال رکوعه. الایالی حسنی همچین کسی هم است که ولایتش ولایت خداست و الا. حالا غرض همین بود، حضرت حق میفرماد انما ولیکم الله، سیلش حضرت مولانا خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایت، ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. به تعبیر دیگه این مقام اینه، انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله. عمده فهم همین نکته است که عامه نفهمیدن ما رو متهم به شرک میکنن، اگه میفهمیدن که ما رو متهم به شرک نمیکردن. عمدش همینه که یک ولایت بیشتر نیست، اون ولایت اللهه و ولایت امام ادامه هموس، انقدر که ما انقدر حساسیم به خاطر اینه، و الا در عرض خدای متعال شما برای کسی حساب وا میکنید؟ نه. حضرت بهش فرمودن که منو بیشتر دوست داری نظر مبارکتون هست به اون طفل یا پدرتو؟ عرض کرد شما رو یا رسول الله، مادرتو؟ شما رو، خودتو؟ شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا؟ عرض کرد یا رسول الله، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. ببینید چه جواب قشنگی. ما هم قصمون همینه، اینا خودشون مشرکن. من جهده و کم کافر و من حاله و کم مشرک، نکته مشرک بودنشون هم همینه که در واقع توحید رو نمیپذیرن. اونی که خدای متعال دستور داده که خروج از توحید نیست، خدای متعال به خروج از توحید دستور داده. در واقع این انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله، اونا همین رو نمیفهمن، دیگران رو متهم به شرک میکنن، خودشون گرفتارن. در آیه فطرت یه روایتی است که خیلی لطیف اینو توضیح داده. میدونید فطرت در روایات متعدد تفسیر شده به توحید، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فهمدن التوحید، ما مفطور به توحیدیم، یعنی فطرت ما بندگی خدای متعال، محبت خدای متعال درش هست. اگر نبود دعوت انبیا فایده نداشت، اگر در این دانه گندم استعدادی نباشه، خدای متعال رو مستعد قرار نداده باشه برای شکوفا شدن، هرچی خورشیدم بتابه چیزی سبز نمیشه. او یه استعدادی داره، حالا بعد خورشید بهش بتابه، خورشیدم نتابه بیفایده است. هر چی هم استعداد داشته باشه بدون تابش خورشید و بارش باران و چیزی نمیشه. در ما خدای متعال یه فطرت توحیدی خلق کرده، ما رو مفتور بر بندگی خودش، محبت خودش، طاعت خودش خلق کرده. بعد انبیا میان میتابن بر این فطرت، این فطرت رو باز میکنن، این بذر وجود ما سبز میشه، اون وقت خدا پرستی و توحید در ما رشد پیدا میکنه. این معنی آیه فطرت شاید باشه، فطرت الله التي فطر الناس علیها. وقت در یه روایتی که علی ابن ابراهیم به نظرم نقل کردن، اونجا امام صادق فرمودن این فطرت که خدا در وجود شما قرار داده، فطرت توحید و نبوت و ولایته. و اونت فطرت الله التي فطر الناس علیها، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و اشهد ان علی ولی الله فرمودن اله هنا التوحید صلوات الله علیه مجمعین صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اله هنا التوحید، تو اینجا توحیده، نگی توحید نبوت ولایت، توحید است و توحید است و توحید، اینا شؤون توحیده. الایال غرض این بود که دو تا وادی رو قرآن نام برده، یکی وادی ولایت الله، یکی وادی ولایت اولیاء طاغوت، یکی وادی نور، یکی وادی ظلماته. وقت این رو در آیه نور و ظلمات توضیح داده، آیه ظلماتش رو در جلسه گذشته اشاره کردیم که خدای متعال از یک وادی ظلمانی حکایت میکند که حالا این بعد توضیح داده بشه یعنی چه، این بحر چه بحری است. او که ظلمات فی بحر لجیین، ظلمات در یک دریای عمیق و مواج، یعنی چی این دریا چیه، این طوفانش چیه، ظلماتش چیه. ظلمات فی بحر لجیین، قرآن حروفش معنا داره. بعضی گفتن قرآن همش حروف مقطعه است، درستم گفتن، هر حرفش معنا داره. ببینید قاف چقدر روایت اومده قاف رو معنا میکنه، نون یعنی چی، نون و القلم و مایز، روایات رو ببینید معنا میکنه. بحر نهریست در بهشت چنین و چنان، خدا ملکیست نورانی از عالم نور است. حالا با روایاتش همه قرآن هم اینجوریست. لذا ائمه علیهم السلام گاهی وقتی میخواستن پرده بردارن شروع کردن قرآن رو معنا کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الباء و بهاء الله و سین و سناء الله و المیم و همه حروف قرآن هم اینطور. لذا امام صادق علیه امام باقر علیه السلام در کتاب توحید صدوق این حدیث رو ببینید، ملاحظه فرمودید حتما حضرت الف و لام الصمد رو معنا کردن، قل هو الله احد الله الصمد. این الف و لام میدونید نوشته میشه ولی خونده نمیشه دیگه، الله الصمد. حضرت توضیحات مفصلی دارن که این الف و لام چرا نوشته میشه و چرا خونده نمیشه، معناش چیه، توضیحات مفصل. بعد حضرت فرمودن لو وجدت تو لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر اون علمی که خدا به من داده کسی تحمل میکرد، حاملی پیدا میکردم. چون نکته مهمی است، علم تحمل میخواد. این که حضرت به عنوان بصری گفتن عنوان برو عبد شو بیا علم پیش ما هست، اگر عبد نشدی علم رو تحمل نمی کنی. یکی از معانی تحملش همینه ها، علم از اون نعمت هاییست که باید خرج بندگی خدا بشه. دیدید به ما ثروت خدا میده تحملش رو نداریم، با شیطنت میکنه، العیاذ بالله. آبرو میده این نعمت خداست، باش میشه به خدا نزدیک بشی، خرج دنیامون میکنه، جمالمون رو خرجش دنیا و شیطان و نفس میکنیم، با نفس و شیطان معامله میکنیم. علم از اون اموری است که به کسی میدن که باش بندگی بکنه. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی، حقیقت علم رو خدا به معصوم داده. فرمود 72 حرف از علوم الهی پیش ماست، یه قطره از دریاش پیش آصف ابن برخیا بود اون کار انجام داد. در روایت داره به اندازه یه نوکی که پرنده به دریا میزند اینقدر بهره برده بود. همه ی حقایق نزد اون هست. حالا چیه اون علم؟ ما که نمیفهمیم اون علم چیه. که باش کائنات اداره میشه ولی ابزار بندگی است. اگر به کسی دادن خواست شیطنت بکنه، شنیدید اون بند خدا به حضرت عرض کرد آقا اسم اعظم بدید، خیلی اصرار کرد. حضرت موندان حالا دیدن دست بر نمیداره، برو بیرون وایستا تو بیابان اون کنار اون پل بیا شب گزارش بده. آمد گزارش داد از کده، رفتم ایستادم، پل باریکی بود، یک پیرمرد مؤمنی رفته بود خار کنده بود، از بیابان هیزم جمع کرده بود بیا زندگیشو اداره کنه. یه جوان اسب سوار مغروری آمد رد بشه، تازیانه رو کشید، او رو عقب ران زدش خورد زمین، هیزماش رو زمین رد شد. سب نکردیم بنده خدا رد بشه، اول عقب راند و با تازیانه بود. حضرت خب اگه به تو اسم اعظم داده بودیم چیکار میکردی؟ گفت ادبش میکردم. حضرت فرمود اون آقایی که دیدی از دوستان ماست، ما بهش اسم اعظم دادیم، خودش داره. بعد میفهمید در نقل است کسی به حضرت امیر خیلی اصرار میکرد که باید به من تیل عرض بدید. یه علمیست دیگه، از همون علومه، آدم داشته باشه کارایی میتونه انجام بده. خیلی که اصرار کرد، حضرت براش پیغام دادن، خیال کردی تیل از ماشین خصوصیه، باش سوار میشی میری هر کجا دلت میخواد، ماشین ماموریته، اگه بهت دادیم نصف شب بگیم بعد پاشو بری اون ور دنیا یه کاری انجام بدی بیای. گویا این آقا نخواستیم، رد میکنید. علم تحمل میخواد، علم ابزار بندگی است، از اون سرمایه هایی است، ولذا به غیر اهلش هم نمیدن. علمو بگی خیلی چیزا رو میدن ولی علمو نمیدن. یکی آمد در وسائل و درجات است به امام صادق عرض کرد آقا جد شما امیرالمومنین ارواحنا فداه از علوم بلایا و منایا، حوادثی که پیش میاد، مرگ و میرها برای اصحابشون میگفتن، شما چرا نمیگید؟ حضرت اون شما دهنتون چفت و بست نداره. بعد به شما من خودت بگو من کدوم حدیث رو به تو گفتم نرفتی نقلش کنی؟ رد میکنه. بعد در نقل داره حضرت 20,000 همه کتب حدیث، کتب کتاب کافی 16,000 تاست تقریبا، 20,000 حدیث به جابر فرمودن، فرمودن اینا مال خودته، حق نداری به کسی نقل، و نقلم نکرده. اونایش که نقل کرده احادیث جابر رو دیدید، جابر بن از جوفی ملاحظه فرمودید احادیثش فوق العاده است، استثنایی، 20,000 تاشو نقل نکرد. لذا فرمود علم ما خودش امر سنگینی است، تحمل میخواد. سه دسته هم بیشتر علوم ما رو تحمل نمیکنن: انبیاء مرسل، ملائکه مقرب، بندگانی که خدا امتحانشون کرده، ریاضتشون داده، قلب آماده شده، ظرف علم شده، حالا علم رو بهش بدیم. بعد در این حدیث از حضرت فرمود لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر برای این علمی که خدا به من داده حملهی پیدا میکردم، لنشرت له الایمان و الاسلام و توحید و دین عن الصمد و شرایع عن الصمد، همه اسلام و ایمان و توحید و دین و شرایع رو، این پنج چیز که همه قرآن همین هست دیگه، من از کلمه از صمد براش نشر میدادم، باز میکردم کلمه رو، همه این حقایق از توی یک کلمه براش توضیح میدادم. قرآن اینجوریه، قرآن سلام علیکم، حروفش سلام علیکم، حروفش معنا داره. حالا وقت گذشت دیگه، به این درس کردم وادی ظلمات وقتی قرآن توضیح میده، این فهمت او که ظلمات فی بحر لجی، ظلمات چیه، بحر چیه، لجی چیه، قرآن کتاب خداست، مخاطبش هم اشرف انبیایش، یقشاه و موجون، این موجی که روی دریاست چیه، من فوقهی موجون، موج دوم چیه، من فوقهی سحابون، یه ابر تیرهی بالاش، این چیه، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که رو تاریکیست، ظلماتون بعضها فوق، تاریکی رو تاریکی، این که یخرجون هم من النور الی الظلمات، یعنی همین ظلماتون بعضها فوق بعض، از این یکی در میره اون یکی هست، انقدر تاریک است که اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو بیرون میاره نمیبینه، نه ممکن نیست ببینه، نه نمیبیند، لم یکد یراها. بعد میفهمد تو این ظلمات هم یه راه نجات بیشتر نیست، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، خدای متعال نوری برای کسی قرار نده، این تاریکی انقدر سنگینه هیچ کی نجات پیدا نمیکنه. خدای متعال چراغی برای کسی روشن کرد عبور میکنه، چراغ روشن نکرد با استدلال و عقل و علم خودم و دانش خودم و همه عقول رو هم بریزی، همه اینا عبور نمیده، اینا خودش غرق در ظلمت میشه، که تو قرنها بشر در این ظلمات بوده، امروز هم هست، تمدن هم درست کرده، کره ما هم میره، میخواد کره های دیگه هم تسخیر کنه، اینا ظلماتون بعضا فوق بعضا، خیلی فری به اینا رو نباید خورد، کسی از گیر اونا نمیتونه در. حالا این ظلمات ملاحظه فرمودین معنا شده، روایتو ببینید، فرمود الاول از اوز که ظلماتن الاول، بعد ثانی، سالس، ماویه به فتن بنی امیه، اینا ظلماتون بعض و افق و بعض و واقعی هم است، اصلا حرف نیست، اینا وادی ظلمات، خودشون ظلمانی میکنن دیگران رو و محیط ولایتشون وادی ظلمت، ظلمت رو ظلمت هم هست، یعنی هر کی آمده یه نقش ظلمانی رو اون ظلمت های قبلی زده، داستان اونا اینه و حقیقی هم هست، اختصاص به ما هم نداره. فرمود که سوال کرد از حضرت چرا به مادر مقدسه شما حضرت زهرا سلام الله علیه زهرا میگن، حضرت یه علتشو فرمودن، فرمودن به خاطر اینکه یه ظلمتی آمد عالم ملائکه رو، عالم ملائکه که عالم نوره درسته، فرا گرفت، اینا به خدای متعال پناهنده شدن، خدای متعال نور حضرت زهرا رو تجلی داد، ظلمت از اینا برداشته شد. انقدر این ظلمت سنگین بود، اینا به اضطرار رسیده بودن، التجا کردن خدا برداشت، این نور که آمد انقدر نور عظمت داشت، عالم ملائکه است، عالم انواره، انقدر این نور عظمت داشت که خدا با این نورون حجاب رو کنار زد، که وقتی ملائکه عظمت این نور رو دیدن در مقابل خدا متعال به سجده افتاد، خرول الله ساجدین، از خدا متعال پرسیدن این نور چیه، خدا متعال توضیح داد نور من نوری خلقته من عظمتی، حالا قسم این روایت نبود. سلام علیکم. پس ظلماتی که تو عالم هست یه ظلمات واقعی است، ظلمات متراکم هم هست، بعض آفوق و بعض نم هست، مثل دریای مواج عمیق طوفانی همراه با ابر تیره. این عرض کردم توضیح این از امثال فهم امثال بنده خارجه، ولی کلمه کلمش معنا داره دیگه، عنایت میفهمید. حالا جمله بگم ارزم رو دیگه جمع کنم، فیض آماده شد انشاءالله بهره میبریم. این که گناه هم حجاب ظلمانی است، این که صفت رذیله هم حجاب ظلمانی است، حسد ظلمانی است، بخل ظلمانی، به خاطر اینکه همه اینا از این وادی هستن، وادی ظلمات همینجاست، همه صفات ظلمانی از اونجاست، هر کسی بخیله از اینجاست، یه ظلمتی از اونجا آمده، هر کسی حسوده یک ظلمتی است از اونجا، یه شعاعی است، یه نخی است از اونجا، یه رشته ای است از اونجا، کما اینکه هر کی مؤمن است، سخی است، متوکله، یه شعاعی است از امیرالمومنین تو وجودش. لذا اگر حجاب ظلمانی درکات جهنمند، جهنم محیط ولایت اوناست، النار ولایت و عدو آل محمد صلوات الله علیه. این ظلمتی که تو عالم هست، فرمود اگر خدا نوری قرار ندهد احدی دیگه نور نداره، در روایت فرمود اگه تو این دنیا نورانی نشدید و از این ظلمت نجات پیدا نکردید، تو قیامت هم ظلمات اونا هست، تو اون تاریکی باید باشید، یعنی وادی آخرت هم وادی ظلمات خواهد بود. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فرمود حالا این نور چیه؟ و من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. ای خدای متعال نور امام رو، یه امامی پیش روی انسان قرار نده، نور امام به انسان نرسه، تو این تاریکی چراغ دیگری نیست، چراغ عقل اونجا، عقل ما کاری نمی کنه، فهم خاموشن اونجا. فما له من نور فی یوم القیامه، تو قیامت هم بعد تو ظلمات اونا باشه. حالا بعد حضرت استشهاد با آیات سوره مبارکه حدید فرمودن، پس وادی ظلمات یه همچین وادی است. مؤمنی هم که دارای ایمان قلبش نورانی است، از کردم گاهی میلغزه میره تو وادی ظلمت اونا، گاهی سر پا میسته، البته از کردم باطن مؤمنیش وقت ظلمانی نمیشه، اگه ظلمانی شد از ایمان بیرون میره، نور باطنش که نور همون امام هست باطنش رو روشن میکنه، ولی گاهی اوقات شهوات دیگه، غضب، یه کلمه میگه یه قدمی برمیداره دوباره برمیگرده تو وادی نور. یک، این ظلمت رو بر نمیدارد الا نور امام، اون امام ممول فاطمه، چون ائمه در همون روایتی که خوندم حضرت فرمودن خدای متعال انوار ائمه رو از وجود مقدس حضرت ساطع میکنه. سللت منها انوار الائمه، اخرج منها انوار ائمتی. این نور امام یه ظهور جزئی داره برای شما مؤمنین، الان با نور امام شما راه رو میبینید، و الا همه باید در تاریکی باشید مثل دیگران که هستن. این نور امام یه ظهور کلی داره که کل این حجاب رو از روی حقیقت ولایت برمیداره. این ما اصل ظهوره. در اصل ظهور کل این حجاب از ولایت امیرالمومنین برداشته میشه. این در آیات قرآن مکرر به لسانهای مختلف توضیح داده شده. یه حدیثش رو تقدیم کنم. ذیل این آیه و شمس و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. البته آیات قرآن معنا کردنش سخته، ما از پیش خودمون حق نداریم معنا کنیم. حضرت فرمودن لیل در اینجا شب وقتی که می پوشاند، دیدید شب میاد یه تاریکی میفته رو نور دیگه، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، روز وقتی که تجلی میدهد. حضرت فرمودن و لیل ازا یقشا دولت فلانی است، دولت اصحاب ثقیف است، که غشافی دولته التی جرا له ولایت امیر المؤمنین، با این دولتی که خدا بهش داد حجاب پرده ولایت امیر المؤمنین شد، همه عالمو برد تو تاریکی. مؤمنینم سلام علیکم، مؤمنینم دیگه الان وقتی میخوان استفاده کنن، استفاده از امام، استفاده از خورشید پشت پرده ابر تاریکه. فرمود من نهار ازا تجلا، ظهور حضرت است که وقتی میان این پرده میره کنار، اون حقیقت آشکار میشه. پس بنابراین امام علیه السلام که انه نورش دو تا ظهور داره، یه ظهور جزئی است، الان هم ما از نور امام استفاده میکنیم، و الا هممون باید کافر باشیم. همین ایمانی که داریم شعاع امامه، ولی یک ظهور کلی است که وقتی ظهور پیدا میکنه این حجاب میره کنار، مثل همون که نور حضرت تجلی کرد حضرت زهرا، ظلمت از عالم ملائکه برداشته شد. وقتی نور حضرت زهرا به واسطه امام زمان تجلی میکنه، ظهور تماس واقع میشود دیگه. سلامون هی حتی مطلع الفجر عالم، که ظهور در واقع شب قدر دیگه. حضرت زهرا تا مطلع الفجر عالم رو اداره میکنن. حالا توضیحش از حد فهم بنده بیرونه. پس ظهور کلی که حجاب برداشته میشه دوران ظهوره، لذا اون موقع دیگه عالم روشن میشه. اشرقت الارض به نور ربا، زمین با نور پروردگارش روشن میشه، مردم از نور ماه و خورشید مستغنی میشن. ازن استغنا الناس عن ضوء الشمس و القمر، مردم دیگه بی نیاز میشن، مثل اینکه تو بهش ماه و خورشید نیست، عالم دیگری میشه. اون میشه حقیقت رفع این حجاب ظلمانی از عالم مؤمنین، ظهور میشه. قبلش هم تو دوران ظلمت اونا نور امام از ورای این ظلمت میتابه، عده‌ای رو دستگیری میکنه که همین مؤمنینن. ولی این مؤمنین هم با اینکه مؤمنند، میبینید حقایق آشکار نیست، نکتش همینه، باید اون پرده کنار بره وقت فهم آدم عوض میشه. ظهور که آمد همه قرآن فهم میشیم، همه امام شناس میشیم. الان حجاب هست، خورشید رو میبینه آدم، من ورای ابر میبینه. اگه یه ابر تیره باشه آدم نمیتونه بفهمه این خورشید، نگاه هم میکنه، ولی اگر اون ابر تیره کنار رفت، نور خورشید که میرسه، اصلا لازم نیست که خورشید رو نگاه بکنی، آدم آفتابو میبینه دیگه. نهایت فرمودین اون مال دوران ظهوره. قبلش وقت نهایت کنید رفع این حجاب ظلمانی با حضرت زهرا سلام الله علیه است. و من لم یجعل الله له نورا فما له اون من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه. چه ظهور جزئی و اینکه مؤمنین از ظلمت نجات پیدا کنن، چه ظهور کلی که اون حجاب برداشته بشه با حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا انشالله ادامه عرایزم جلسه بعد وقت گذشت، انشالله فیض ببریم از حضرت عایشه شمس.